بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یه بحثی داشتیم که آیا عمل به مرجحات واجبه یا رجحان دارد، اینا خوندیم. دیروز بحث جدیدی را عنوان کردیم که امروز بخوانیم. اون این است که اگر مرجحات ما منصوص است 5 تا، به همین 5 تا باید اکتفا کنیم یا می توانیم به غیر منصوصم تجاوز کنی. مثلا احد الراویین ضابطه، راوی دیگر عزبته، یا یکی از روایات منقول به معناست، دیگری منقول به لفظه. مسلما منقول به لفظ اقوا از منقول به معناست. آیا میتونیم به این مرجحات هم حتما عمل کنیم یا نه؟ شیخ اعلی الله مقامه 6 تا در رسائل دلیل آورده که عمل به مرجحات واجب واجب 6 تا. باید تمام این دلائل 6 گانه را آقایان با عنوانی بنویسید که حفظ کنید. العنوان الاول می‌فرماید که الاوسقیت و الاستقیه، این عنوان اوله. الاوسقیت و الاستقیه، زیرش خط بکشیم، علامت. در مقبوله عمر ابن حنظله 4 تا صفت آمده، 2 تاش برای ما مطرح نیست، افقهیت و اعدلیت. ممکنه اینها در قاضی اثرگذار باشد، ممکن است اینها صفات خاصی باشند، اما در قاضی گفته استقیت و اوسقیت. چرا استقیت و اوسقیت را میزان قرار داده؟ چون هرچه اصدق باشد به واقع اقربه، هرچه اوسق باشد به واقع نزدیکتره. بنابراین اگر این دوتا را ملاک قرار داده، اگر این دوتا را مرجح قرار داده، ملاکش اقربیته. اصدق اقرب به واقعه، اوسق قولش اقرب به واقعه. پس اگر اعتبار این دو به خاطر اقربیته، پس هر چیزی که اقرب شد باید به آن عمل کنیم، مانند عزبت و ضابط، مانند منقول به لفظ و منقول به معنا. بنابراین استدلال را برسیم. اگر حضرت این دوتا را فرموده عمل کنیم، ملاکش را به دست آوردیم. ملاکش الاقربیت الی الواقع، اون کس که اصدق است قولش به واقع اقرب است تا صادق، اون کس که اوسق است قول او به واقع اقرب است تا واسق. پس اگر اعتبار اینها به اعتبار اقربیته، پس هر ترجیحی که مایه اقربیت بشود باید بگیریم، که ضابطه و الاثبت و الناقله و المنقول باللفظ و المنقول بالمعنا. این حاصل استدلال شیخه. یلاحظ علیه 6 تا دلیله، 6 تا را باید از هم جدا کنیم. انشاءالله مطالعه رسائل که کردی اینها را از هم جدا. یلاحظ علیه می فرماید بر این که اشکالی که من عرض میکنم، جناب شیخ، اگر بناس ما الغاء خصوصیت کنیم، باید با حفظ موضوع الغاء خصوصیت کنیم. جواب من یک کلمه شد. اگر بناس الغاء خصوصیت کنیم، باید با حفظ موضوع الغاء خصوصیت کنیم. یعنی بگیم موضوع قاضیه، بله در قاضی اصدق مقدم بر صادقه، اوثق مقدم بر واثقه. اما به حفظ موضوع، شما حفظ موضوع نمی کنید، بگید حتی در مفتی هم اصدق بر صادق مقدمه، اوثق هم بر واثق مقدمه، در راوی معذرت بخوام. اگر بناس الغاء خصوصیت کنیم جناب، باید موضوع را حفظ کنه. موضوع کدومه؟ قاضی. البته اصدقش مقدم بر صادقه، عرض کنم خدمت که اوثقش مقدم بر دیگری. اما باید در قاضی بگیم، قاضی که 30 سال سابقه دارد، قول او مقدم است بر قاضی که 2 سال از قاضی شده. چرا؟ قول او اقربه، قول این اقرب نیست. اگر بناس تجاوز کنیم، باید موضوع را حفظ کنیم. قاضی بگیم هر قاضی که قولش اقربه اون را بگیر، قاضی که 30 سال سابقه خدمت دارد اقرب است نسبت به قاضی که 2 ساله قضاوت بکند. چرا؟ او اقرب است و این غیر اقرب. شما موضوع را حفظ نمی کنه. حتی در دوتا راوی هم می خواهید جاری کنید، بگید راوی که عظمت است مقدم است بر ضابط، موضوع قاضیه. اگر بنا باشد الغاء خصوصیت کنن، چه می کنن؟ موضوع را حفظ می کنن. مثل که عرض کردم، قاضی سابقه دار قولش مقدم بر کم سابقه هست. چرا؟ اون اقرب است و این اقرب نیست. ولی شما از موضوع کنار می روید، میگید خبرینی که راوی هستن، راوی عظمت مقدم بر ضابطه، منقول به معنا، منقول به لفظ مقدم بر منقول به معناست. این قیاسه. ولیس من مذهبنا القیاسو اول من قاسه و ابلیس. ما که اهل قیاس نیستیم. شما باید موضوع را حفظ کنی. موضوع کدوم؟ القاضی. هر مرجحی که قاضی دارد او را به واقع نزدیک میکند بگیر، با سابقه هست. ادبیات عربش در خوندن قانون محکمتر است، بله مقدم کن. اما قاضی ها، شما میخواهید در 2 خبر هم ارجاری کنید. این دلیل اول. الدلیل ثانی، این دلیل ثانی کمی دقت میخواد، باید آقایان توجه کنید. ایشان مدعی است که فإنّ مجمع علیه لا ریب فیه، مراد از این لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه، برخلاف اونی که ما گفتیم لا ریب فیه حقیقیه. بگد این لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه. مشهور لا ریب فیه شاذ فیه ریبان، این لا ریب فیه نسبیه، یعنی مشکلی که در شاذ هست در مجمع علیه نیست، ولی در این حال ممکنه همین مجمع علیه مشکلات دیگری هم داشته باشد. بنابراین لا ریب فیه او نسبیه نسبت به آن، نه اینکه خودش هیچ اشکالی ندارد، ممکنه خودش هم 10 تا اشکال داشته باشه. حالا که لا ریب فیه هست، پس ما هر خبری که لا ریب فیه نسبی دارد مقدم می شود بر خبری که فیه ریبه. من قول به لفظ لا ریب فیه، من قول به معنا فیه ریبه. ناقلی که عزبت است لا ریب فیه، ناقلی که از کرم عزبت نیست فیه ریب. تمام استدلالش مبنی بر این است که لا ریب فیه را لا ریب فیه نسبی میگیرد، نه اینکه این طرف مثل روشن از آفتاب اون طرف هم تاریک. نخیر، هر دو کمی روشنند و کمی روشن، ولی این دیگری کمی بهتر از اوست، ولی در عین حال ممکنه خودش مشکلاتی داشته باشه. حالا که لا ریب فیه نسبیه، هر مرجحی که لا ریب فیه نسبیه مقدم میکنیم، العزبت و الضابط، المنقول باللفظ و المنقول بالمعنا، این دلیلشون مدعاشونه. ولی برای اینکه ثابت کند لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه، سه تا دلیل آورده. بنویسید ثم استدل الشیخ، بنویسید ثم استدل الشیخ الا ان نفی الریب نسبیون به وجوه ثلاثه، سه تا دلیل آورده که ان لا ریب فیه نسبیه. بنابراین این سه تا دلیل جزء شماره نیست. دلیل دوم شیخه، برای دلیل دومش سه تا برهان آورده، این سه تا را شماره نکرد نسبت به اصل مسئله. اصل مسئله تا اینجا دو تا دلیل نقل کردیم، یکی اولی که عرض کردم خدمت که استقیت و اوسقیت، دومی هم لا ریب فیه نسبیه، دو تا. ولی برای این دلیل دوم سه تا برهان آورده، بنویسید البرهان الاول تقدیم المرجح الظنی علی المرجح القطعی، این برهان اولشه، تقدم البرهان الظنی علی البرهان القطعی. نوشید این را، نگاه کنید دیگه، از نوشتن دست بکشید، فقط عنوانش که گفتم روشن باشه. میگن لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه، و الا حضرت نمی آمد مرجح ظنی را مقدم بر مرجح قطعی کند. مرجح ظنی کدام؟ صفات قاضی. مرجح قطعی کدام؟ شهرت عملیه. اگر شهرت عملیه لا ریب فیه مطلق باشد، نباید حضرت مرجح ظنی را اول بگد مرجح قطعی را بعد. اگر این لا ریب فیه، لا ریب فیه قطعی باشد، حضرت نباید اول مرجح ظنی را بگد که همان صفات قاضی، بعدن مرجح قطعی را بگد. این حاصل دلیل داشته باشید، یک یک جواب خواهیم گفت. البرهان الثانی، البرهان الثانی، برهان دوم، می‌فرماید دلیل بر این که این لا ریب فیه نسبیه، البرهان الثانی تصویر المشهورین، این دلیل دومشه، تصویر المشهورین. جناب ابن حنظله گفت فَإِنْ كَانَا مَشْهُورَيْنَ، اگر واقعا لا ریب فیه حقیقیه، می شود دوتا لا ریب فیه حقیقی باشد، این جمع بین المتناقضین می شود، هر دو لا ریب فیه حقیقی باشد، یعنی هم وجود و هم عدم، هم حرمت و هم وجود. اگر لا ریب فیه حقیقیه، تصویر مشهورین دیگه معنا ندارد، بخلاف این که بگیم لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه، در اون زمان می شود دوتا مشهور را تصویر کرد. سه، البرهان الثالث، سرخط، البرهان الثالث، برهان سوم، بعد از آنی که حضرت مرجح قطعی را گفت، دیگه نباید بعدن مرجح ظنی را بگن، این غیر از اولی ها، در اولی ظنی را قبل گفته قطعی را بعد، در برهان سوم اگر مشهور دلیل قطعی باشد، دیگه نباید حضرت بعدن برود سراغ مرجح ظنی. توجه کردی؟ گفت اگر هر دو مشهور باشن، برو سراغ اونی که مطابق کتاب و سنته. این حاصل ادله مرحوم شیخه. یلاحظ علل اول، یلاحظ علل اول، اول بگید تا من جوابش بگم. یلاحظ علل اول، اگر واقعا لا ریب فیه قطعیه، چرا حضرت مرجح ظنی را قبلا گفته که صفات راوی باشد، بعدن آمده مرجح قطعی؟ یلاحظ علیه، این به خاطر این که مسئله اولا در قاضی مطرح شد. چون عمر ابن حنظله مسئله را در قاضی مطرح کرد، حضرت هم اول صفات قاضی را گفت. و الا اگر در خبرین مطرح کرده بود، هرگز حضرت صفات قاضی را نمی گفت. اگر ببینید مرجح ظنی را گفته، این به خاطر سؤال سائل بوده که اول سؤالش از دوتا قاضی بود، حضرت فرمود صفات قاضی. و الا اگر سؤالش از خبرین بود، هرگز سراغ مرجح ظنی نمی رفت، می رفت سراغ مرجح قطعی. این جوابه. اما ثانی، دلیل ثانی چه بود؟ دلیل ثانی چه بود؟ ببینم آقای محمدی میگه دلیل ثانی چه بود؟ گفت اگر لا ریب فیه قطعیه، ان المجمع علیه لا ریب فیه، چطور بعدن راوی هر دو را مشهور فرض کرد؟ معنیش اینه که دوتا لا ریب فیه متضاد را فرض کرده. محال است دوتا متضاد هر دو لا ریب فیه باشد، هم وجوب و هم حرمت. یلاحظ علیه، مراد جناب عمر ابن حنظلک بگد هر دو مشهوره، مرادش این است که اون مزیت قبلی را نداره. همینه مرادش، این که هر دو مشهورن، میخواد بگد مزیت قبلی را ندارد. مزیت قبلی کدوم؟ لا ریب فیه قطعی را نداره. هر دو مشهورن. یعنی چه؟ 550 نفر به این خبر عمل کردن، 50 نفرم به اون خبر عمل کردن. هر دو مشهورن، نه اینکه هر دو لا ریب فیه قطعیان. میخواد بگه هر دو از اون مزایا از قرم خالی هستن، نه این اون مزیت رو دارد نه اون مزیت. فا این کانا مشهورن، معنیش نیست که هر دو لا ریب فیه قطعی هستن. تا شما بفرمایید که نمی شود دوتا لا ریب فیه حقیقی، بگیم اصلا سؤال این است که یبن رسول الله، اون مزیتی که فرمود لا ریب فیه هیچ کدام نداره، نه این دارد نه آن. مراد اینه. و اما سوم، سوم چه بود؟ گفت اگر لا ریب فیه حقیقی باشد، چرا عرض کنم حضرت رفت سراغ دو مرتبه بعد از عرض کنم مرجح قطعی، بعدن رفت مرجح ظنی؟ گفت به کتاب و سنت، بعدن گفت به عامه. اگر واقعا لا ریب فیه حقیقیه، نباید انسان بعد از مرجح قطعی برود سراغ مرجح ظنی. برادر این غیر اولی ها، اول این بود که چرا مرجح ظنی را گفت بعد قطعی، این عکسه. چرا اینجا مرجح قطعی را گفت بعدن برود مرجح ظنی؟ جواب این را شما بگید، جواب این را شما بگید. عرض کرده مراد از دوتا مشهور، یعنی هیچ کدومشون مزیت ندارن. چون هیچ کدومشون مزیت ندارن، فرمود برو به کتاب و سنت عمل کن. نه اینکه هر دو دکترا دارن، نه، هیچ کدومشون مزیتی بر دیگری نداره. مشهورین یعنی هر دو در حقیقت به یک معنا خالی از مزیت. اینه میخواد بگه چون چنین بود مانع ندارد که بعدن گفت برا به کتاب و سنت عبر کن. اله لا تبیند دلیل دوم شیخ که می گفت لا ریب فیه نسبیه، بعدن می گفت هر مرجح نسبی را باید عمل کنیم. این عرض کنم خدمت که مردود شد. چرا؟ ادله ثلاثه را چه کردیم؟ رد کردیم. ببین ادله ثلاثه را میتونی بشماری؟ یک، چرا مرجح ظنی را قبل از قطعی گفت صفات راوی؟ دو، اگر واقعا مجمع علیه لا ریب فیه چطور دوتا لا ریب فیه را فرض کرد؟ سه، حالا که مرجح قطعی دارد چرا بعدن میرود مرجح ظنی؟ جواب هر سه را عرض کردیم. الدلیل الثالث، دلیل سومی که شیخ انصاری اعلی الله مقامه می آورد، دلیل سومش عرض کردم خدمتون که ما خالف العامه ففیه الرشاد. الدلیل الثالث، برگشتیم به اون اصول ادله. شیخ با شش دلیل میخواد بگد که به مرجح غیر منصوص باید عمل کنید. اولی از روی اصدقیت و اوثقیت بود، دومی از راه لا ریب فیه نسبی بود. بر این لا ریب فیه نسبی سه تا دلیل اقامه کرد. دلیل سوم بر اصل مسئله دیگه تعلیل، خذ ما خالف العامه ففیه الرشاد. پس معلوم بشود هر چیزی که رشاد دارد ما باید بگیریم. من قول به نفس ارشد است تا من قول به معنا، ضابط بگه معنا ارشد است نسبت به غیر ضابط. جوابی نمیگیم که اولا این روایتی که آمه فیه الرشاد دو روایته، یکی را سیاری نقل کرده، اون اصلا ارزش ندارد. روایات سیاری بی ارزش است. مرحوم ارز کنم نجاشی کاملا این مرد را محکوم کرده، اون بره فقط میماند عمر ابن حنزله گفت فیه الرشاد. عرض کنم در خلاف او رشاد بگیم بد جناب شیخ. واقعا اگر این مرجح غیر منصوص، این مرجح غیر منصوص به قدری قوی باشد که همتراز مخالفت عامه باشد، چشم ما قبول داریم. اما شما یه مرجح پیدا کن که از نظر رشاد بس به پایه ففیه الرشاد اهل سنت برسد. خذ ما خالف القوم ففیه الرشاد. بل اگر واقعا به یه جایی برسد که قوی باشد، واقعا از نظر ترجیح مانند خلاف عامه باشد، البته ما اونجا قبول داریم. اما چنین صغرایی نداریم که ما که از نظر رشد، از نظر استحکام به پایه مخالفت عامه برسه، به پایه مخالفت عامه. الدلیل الرابع باید بگیم، الدلیل الرابع چه فرمونه؟ بله، الدلیل الرابع اشکارن چی آقا؟ نه دیگه موضوع خارج نمیشه. اگر واقعا این ملاکی که حضرت داد خذ ما خالف العامه ففیه الرشاد، این عمل به تعلیله. آقایون میدونید العلت تعمم و العلت تخصص. لا تأکل الرمان لأنه حامز. این لأنه حامز معممه، حتی ولو انارم نباشد، پرتقال ترشم باشد نباید بخوری. ففیه الرشاد تعلیل خوبی است، اما به شرط اینکه برسد به همین پایگی. که علامه اردبیل میفرمگد خروج از موضوعه، خروج از موضوع نیست. همان خبره این است دیگه، خبره این است که یکی مطابق واقع، یکی مخالف سنت، دیگری موافق. حضرت میفرمگد در خلاف ففیه روش، اگر واقعا مرجح به این پایه برسد مشکلی نیست. الدلیل الرابع، شیخ انصاری شش دلیل آورده، این دلیل رابع. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اگر آقایان عنایت داشته باشند، عرض کردم خدمتون که این را ما در گذشته هم خوندیم. کجا خوندیم؟ در بحث براءت. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. بگیم اون که ترا به شک میندازد ول کن، اما اونی که ترا به شک نمیندازد بگیر. من قول به لفظ ما را به شک نمیندازه، اما من قول به معنا ما را به شک میندازه. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یلاحظ علیه، این حدیث مربوط است به شبهه تحریمیه. حضرت در شبهات تحریمیه می فرماید دع ما یریبک الی ما لا یریبک. بحثش در شبهه تحریمیه است که آقایان اخباری ها قائل به احتیاط هستند، ما قائل به براءت. ارتباطی به خبرین متعارضین نداره اصلا. بحث این دو کلمه دع ما یریبک الی ما لا یریبک شبهه تحریمی گره میگره به شربت تتان. اونجاست که میفرمگد دع ما یریبک الی ما لا یریبک، که ارتباطی دارد به مسئله ما. این هم دلیل چهارم. عرض کردم خدمتتون که اما دلیل پنجم، دلیل پنجمی که دارن اون این است که امر دائر است. پنجم همینه، بله پنجم همینه، امر دائر است بین تغییر و تخییر. الدلیل الخامس، الامر دائر بین تعیین و تخییر. آقایان در جلد اول خوندن اذا دار الامر بین تعیین و تخییر، کدام مقدمه؟ تعیین. مثلا نمیدارم کفاره رمضان عتق رقبه است متعینن یا مخیرم بین سه. میگن اذا دار الامر بین تعیین و تخییر، تعیین را باید بگیریم، عتق رقبه کنیم. چرا؟ چرا؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. اگر عتق رقبه کنی براءت یقینیه، اما اون دوتا را امر کنی براءت یقینی نیست. میگن اذا دار الامر بین تعیین و تخییر، التعیین مقدم. چرا؟ چون در آن براءت یقینی هست. اینجا هم اگر عمل کنیم به عزبت براءت یقینیه، اما به زابه براءت یقینی نیست. عمل کنیم به منقول به لفظ، این براءت یقینیه، اما منقول به معنا براءت یقینی نیست. یلاحظ علیه، میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. این قاعده در جایی است که علم به تکلیف داشته باشیم. علم دارم که من روزه را خورده ام باید کفاره بدم، علم به تکلیف. ولی زا در اونجا میگن ازا دارد امر بین تعیین و تخییر، التعیین مقدم. ولی در خبرین متعارضین علم به تکلیف نداریم. ممکنه هر دو دروغ باشد، احتمال میدم هر دو هم دروغ باشد. بنابراین نمیتونیم با نهد فکر را قیاس به اونجا کنیم. اون قاعده جایش در جایست که تکلیف ما قطعی باشد. بر اگر عرض کنم خدمت تکلیف قطعی شد، مسلمن در اونجا اون طرفی که متعین است میگیریم، ولی در اینجا علم به تکلیف نداریم. کم از دلیل ششم هم داره؟ بله؟ دلیل ششم من خاطر
اون
گفتیم دیگه
تعیین و تأخیر بود، این اساس مزیت
عرض کردم خدمت. پس پنج دلیل بوده خوندیم الان دیگه، چه تکرار میکنی بعد؟ خب معلوم میشد دلیل شیخ پنج تا بوده، شش تا نبوده. تم بر کلامو فی ادله القائل بالتعدی. خب ممکنه آقایون بگن شما دلیل این طرف را گفتی یا رد کردی، دلیل اون طرف را هم بگو. اون طرف کدوم؟ بگد لا یجوز التعدی بل یقتصر علل منصوص. این هم دو تا دلیل دارد. دلیل اولش علقب مزقه هست، دلیل دومش خیلی دلیل خوبیه. دلیل اولش اینه، بگه اگر واقعا ما از منصوص به غیر منصوص باید تجاوز کنیم، دیگه حضرت چرا این همه مثال میزد؟ یه بار اگه میگفت ایها الناس خذوا ما فیه المزیه الا ما لیس فیه المزیه، کلی میگفت. اگر واقعا میزانی نسل ذات المزیه را بگیریم، سواء اکان منصوصا و غیر منصوص، حضرت چرا مردم را معطر کرده؟ صفات راوی، بعدن شهرت عملی، بعدن کتاب سنت، بعدن مخالفت عامه، بعدن احدثیت، یه بارگی ما را خلاص میکرد. میگم ایها الناس اعلموا وافهموا اذا جاء الیکم الخبران المختلفان خذوا ما فیه المزیه و اترکو ما لیس فیه المزیه. البته این دلیل عرقب و مزقه هست، دلاح از علیه. همیشه باید مثال زد تا مردم بفهمن. اعطاء ضابطه بدون مثال عملی نیست. حضرت واقعا عالمانه مثال هایی زده است که از این مثال ها بتونیم ما از منصوص به غیر منصوص هم تجاوز کنیم اگر صحیح باشه. توجه فرمودید؟ این دلیلش دلیل درستی نیست که چرا حضرت مثال زده. یه بارگی ضابطه میگفت الدلیل الثانی این متعینه، الدلیل الثانی دلیل متعین. اون کدومه؟ اون این است که ما ببینیم در روایت عمر بن حنظله بعد از آنی که چهار پنج تا مرجح شد، حضرت گفت اگر مساوی شدن توقف کن حتی تلقا امامه. اگر واقعا لازم بود از غیر منصوص، از منصوص به غیر منصوص تجاوز کنیم، حضرت نباید بفرماید توقف کن، باید بفرماید برو به مرجحات دیگر هم عمل کن. حضرت اسمی از بقیه مرجحات نبرده. ضابط باشد، منقول به لفظ باشد، چنین و چنان. معلوم می شود مرجحات منحصر به همین پنج تاست. قایت ما فی الباب اگر نشد، گفت توقف کن حتی تلقا امامت. و الا اگر مراجعه به مرجحات دیگر لازم بود، حضرت نباید دستور توقف بدهد، باید دستور مراجعه به مرجحات غیر منصوصه بدهد. و این دلیل دلیل بسیار خوبی است. معلوم شد که ما طرفداریم در عمل به مرجحات، طرفدار شیخ انصاری هستیم، لازمه. اما در مسئله تعدی از منصوص به غیر منصوص طرفدار شیخ نیستیم. با آیا آخوندیم؟ نه، حق نداریم با تعدی کنم به همین منصوص. یعنی تعدی واجب نیست، و الا اگر کسی عمل کند به اون عظمت اشکالی نداره، ولی وجوب نداره. کم مر کلام در اینجا بحث فردای ما را نگاه کنید. عرض کردم التعارض به صورت العامین من وجه. تا حال براتون از اول تعادل ترجیح قول می دادیم، می گفتیم روایات گاهی متساویین که اشکالی نداره، گاهی متباینین بی ارزش هم، گاهی عام خاص مطلق را تقلید میکنم با خاص. فقط من عامل من وقت بحث نکردیم، گفتیم این در آینده میاد، این آمده، خیلی بحث مهمیست در فقه. غالبا بین دو روایات ما از تعارض غالبا عامل من وقته، تباین که نداریم، خاص مطلق هم که تخصیص میزنیم، مهم عامل من وقته. آقایان ان شاء الله مطالعه کنید.